السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و اما ثانيا فلعن منع عموم ما دل على أن الشك في الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام خال عن السند. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در صفحه قبل یعنی صفحه 174 یک توجیهی رو بیان کردیم برای جریان قاعده اشتغال، قاعده احتیاط. گفتیم که ولو قضا به امر جدید باشه، امر جدید کاشف از استمرار مطلوبیت در امر اوله، لذا قاعده اشتغال و استصحاب جاری است. این بیانی بود که ما تو اون مطلب اجمالش رو الان عرض کردم، بیان کرد. شیخ انصاری در این حاضا ولکن الانصاف صفحه 175 جلسه گذشته شروع کرد اشکالاتی رو بیان کنه. اشکال اول خلاصش این بود که عرض کنم خدمت شما، ممکنه ما اینطور بگیم که اگر وجوب قضا به امر جدید باشد، در واقع شارع مقدس از ما دو تکلیف خواسته، اونم دو تکلیف مغایر از هم. یعنی یک تکلیفش این است که نماز رو شما در وقت به جا بیارید. اگر نماز در وقت ترک شد، تکلیف دومی به عنوان بدل برای او قرار داده و بدل ظاهرش این است که با مبدل من مغایر است، فرق داره. لذا شما نفرمایید که وجوب قضا اگر به امر جدید هم باشد، باز هم دلالت بر استمرار همون امر اول داره. ما اینو قبول نداریم. این حرفی بود که ایشون در جلسه گذشته به عنوان اشکال اول مطرح کرد، اون اولنی که عبارتش هم خوندیم و تمام شد. حالا تو بحث امروزمون دوستان میخوایم بریم سراغ اشکال دوم. شیخ انصاری اشکال دومی رو میخواد مطرح بکنه. این اشکال دوم دوستان در واقع بر میگرده به اون چه که ما سطر 5 صفحه قبل بیان کردیم. نمیدونم یادتونه یا نه، اونجا ایشون فرمود ما روایاتی داریم که میگه به شک نسبت به اتیان نماز بعد از وقت نباید اعتنا کرد، و با وجود این روایات قاعده تجاوز از وقت و زمان چطور شما استصحاب وجوب میخواید بکنید؟ دیگه استصحاب وجوب معنا نداره که. آقایون بزرگوار، خود شارع، حرف قبلمونو دارم عرض میکنم، خود شارع فرموده وقت که تمام شد اگر شک کردی به شکت اعتنا نکن. خب حالا شما وقت تمام شده شک کردی، میخوای چیکار کنی؟ میخوای استصحاب وجوب کنی؟ بگی قبل از وقت که من وجوب اتیان داشتم، اول وقت که وجوب اتیان داشتم، الان نمیدونم اون وجوب از گردنم ساقط شده یا نه، بعد از وقت میخوای استصحاب وجوب کنی؟ ایشون میفرمود قبلا اینجوری اشکال میکرد که این استصحاب وجوب با اون روایات قاعده تجاوز جور در نمیاد. درسته؟ شیخ اونجا چی جواب داد به این اشکال؟ یه جوابی که قبلا ما دادیم این بود که این روایات قاعده تجاوز مال شک بدویست، نه مال صورت علم اجمالی. اگر شما یه روز بعد از مغرب و عشا شک کردی نماز ظهر است و خوندی، اینجا قاعده تجاوز میگه به شک اعتنا نکن. اما اگر شما علم اجمالی داشته باشی که 50 تاشو قطعی نخوندی، 50 تاش مشکوکه، یعنی نمیدونی بین 50 و 100 تا چی شک داری، اینجا که علم اجمالی داری دیگه قاعده تجاوز جاری نیست. یه جوابی که ما قبلا دادیم این بود. حالا ایشون میفرماید الان تو این اما ثانیان ها میفرماید اون جوابی که ما سابقا دادیم اون جواب جواب درستی نیست. ممکنه یک کسی بگه آقا اون روایات قاعده تجاوز عمومیت داره، روایات قاعده تجاوز دال بر این است که شک در اتیان بعد از وقت قابل اعتنا نیست. خب چه اشکال داره ما تو فرض علم اجمالی در صورتی که شکمون بین اقل و اکثر استقلالی است اونجا هم نسبت به مازاد بر اقل که شک بدوی است همین روایات رو جاری کنیم، بگیم آقا وقتی شک داریم بین 50 تا و 100 تا نسبت به 50 تاش قطعی، نسبت به مازادش یعنی اون 50 تای اضافه که شک بدوی است همین روایات قاعده تجاوز رو چکار کنیم؟ پیادش کنیم. چه اشکال داره؟ کی گفته این روایات فقط مال صورت شک بدوی است که از اول هیچ علم اجمالی نداریم؟ نه، علم اجمالی هم داشته باشیم، اگر علم اجمالیمون منحل شد به علم تفسیری و شک بدوی، تو قسمت شک بدوی باز همین روایات پیاده بشه. بعدم ایشون دوتا مؤید و معتضد برای حرف خودش میاره. اون دوتا مؤید چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید این که ما ادعا کردیم قاعده تجاوز عام است، صورت علم اجمالی رو هم میگیره، صورت اقل و اکثر استقلالی رو هم میگیره، عرض کنم خدمت شما یکی از ادلهش و یکی از مؤیداتش این است که قاعده تجاوز بیانش بیان عامه. میدونیم من یه روایت برات بخونم معلوم بشه که بیان قاعده تجاوز چیه. در روایت داره امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که حضرت فرمودن اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، وقتی تو شک میکنی در یک کاری از کارهای وضوء در حالی که داخل شدی در غیرش، یعنی محل بگید گذشته، زمان گذشته، فلیس شکک به شیء، شک تو اعتنا نکن. بعد فرمودن انما شک اذا کنت فی شیء لم تجازه، شک فقط جایی باید بهش توجه کنی که تو یک چیزی هستی که هنوز ازش تجاوز نکردی. خب نمازی که وقتش هم گذشته، این واقعا شما میتونی بگی شیء لم تجازه؟ نه آقا، این شیئی است که تجازه، تو گذشتی ازش، تمام شده. عبارت هم نداره که آقا شما علم اجمالی داری، علم اجمالی نداری، شکت از اول بدوی بوده یا نه شک در اقل و اکثر استقلالی است که بعدش شک بدوی میشه، این حرفا رو نداره که. این یک مؤید. مؤید دومم این است که تو بعضی از جاها میتونیم بگیم ظاهر حال مسلمان اینه که نمازش رو ترک نمیکنه. آقایون طبیعتاً مسلمان اگر مسلمان است نمازش رو میخونه، لذا اگر شما شک کردی بین 50 و 100 تا، اون 50 تا قطعی رو بذاری کنار، نسبت به موارد مشکوک باید بگی ظاهر حال مسلمان اینه که نمازش رو میخونه و قضا نمیشه نمازش. لذا شخصی که لاابالی نیست، تارک صلات، آره یه وقت کسی مثلا تارک صلاته، این نه، آخه داریم بعضی از مسلمان ها مسلمونن، اسمشون مسلمونه، وقتی میخوان ازدواج کنن میرن پیش یه روحانی عقد میخونن، آه همه این کارا رو میکنن، اما نماز و قرصشو خورده دیگه نماز نمیخونه. وقتی هم بهش میگی میگه نه اینکه من نماز قبول ندارم، حال ندارم. قبول داره، حال نداره، نمیخونه. خب این که تارک و صلات هیچ، نمیتونیم بگیم ظاهر حال هر مسلمانی اینه که نمازش قضا نمیشه. نه، این آدم ولو مسلمونه اما ظاهر حالش این نیست که نمازش قضا نمیشه. نه، اینا رو بذارید کنار. اما مسلمانی که معمولا رو نمازش دقت داره، توجه داره، حالا یه روز صبح خواب مونده، یه روز زور یادش رفته، ممکنه من و شما هم که نمازمون رو همیشه اول وقت میخونیم، یه روز که اول وقت نتونستیم بخونیم بعدش یادمون بره، آدمی زاده دیگه، ممکنه پیش بیاد. اینجور آدمی که رو نمازش حساسه، اهل نماز، تارک الصلاة نیست، این آدم ظاهر حالش اینه که نمازش قضا نمیشه الا اون مواردی که یقین داره. ولذا ایشون میفرماد ظاهر حال مسلمان هم اینجا میگه تو براءت کن نه احتیاط. اینم مورد دوم. نگاه کنید این رو بخونیم آقایون تا برسیم به عرض کنم ثالثا. نگاه کنید و اما ثانیا فلان منع عموم ما دل على ان الشك في الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام خالنا السنه. آقایون این اشاره داره به چی؟ به سطر 5 صفحه قبل. و اما ما دل على ان الشك في اتيان الصلاه بعد وقتها لا يعتد بها، اونجا ایشون گفت چی؟ گفت فلا يشمل ما نحن فيه. حالا میخواد اون لا يشمل ما نحن فيه رو چیکار کنه؟ ردش کنه، بگه نه کی گفته لا يشمل؟ اونجا ما گفتیم لا يشمل دلیلش چیه؟ دلیلش این است که این روایات مال شک بدوی است، نه مال صورت علم اجمالی. حالا میخوام بگیم نه اینجوری نیست، صورت علم اجمالی رو هم میگیره. و اما ثانیاً به خاطر این که منع اونجا منع کردیم دیگه، گفتیم لا يشمل، اینجا میگه منع عموم اون چه دلالت دارد بر این که شک در اتیان بعد از خروج وقت قابل اعتنا نیست نسبت به این مقام. نسبت به مقام یعنی نسبت به ما نحنفی. این که منع کنیم عمومیت رو نسبت به ما نحنفی، این خالنا عن السند، دلیل نداره. به چه دلیل بگیم ما نحنفی رو شامل نمیشه؟ خصوصا مع اعتزادهی، به خصوص که کمک میکنه به این مسئله، به ما دل علا ان شک فی الشی لا یعتنا بهی بعد تجاوزهی. ما روایت عام داریم که دلالت داره بر این که شک در شی بعد از تجاوز اون شی قابل اعتنا نیست. لا یعتنا به یعنی قابل اعتنا نیست بعد از تجاوز اون شی. مثل چی؟ مثل این روایت که فرمود انما الشک فی شیء لم تجزه، وسائل جلد 1 صفحه 469. متن روایت وسائل رو براتون خوندم، داره اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، بعد داره انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. این یک معتزد و معید. معتزد و معید دوم و مع اعتزاده فی بعض المقامات. آقا چرا میگه فی بعض المقامات؟ این کلمه فی بعض المقامات به خاطر چیه؟ میخواد بگه من اون کسی که تارک و صلات نماز رو قرصش رو خونده خورده اونا رو کارش نداریم، نه اونا رو نمیتونیم یه حرف در موردش بزنیم، اما معمول مردم که اهل نمازن، متدینن، نمازاشون رو میخونن، ها تو بعضی از مقامات اعتزاد دارد این مسئله را به ظاهر حال مسلم فی عدم ترک الصلاه. ظاهر حال مسلمان که نمازشو ترک نمیکنه، ها رو تخت بیمارستانم که هست هی به اطرافیانش دلدل میکنه مهر رو بیارید من اگه نمیتونم ایستاده بخونم خوابیدم نمازمو بخونم. خب این آدم طبیعتا نمازش قضا نمیشه، لذا نسبت به موارد مشکوک براءت جاری میکنیم. اینم دوستان ثانیاً. حالا بخواییم بریم سراغ ثالثاً. سوال دارید؟ خب تو ثالثاً دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، اشکال سومی که ایشون مطرح میکنه به توجیهی که گذشت، آقا ما یه توجیهی صفحه 174 گفتیم، هی داریم به اون اشکال میکنیم دیگه، اینه که اگر این استصحاب شما قاعده اشتقالی که گفتید تو اقل و اکثر استقلالی به این بیانی که شما گفتید لازم باشه، جاری باشه، یه تالی فاسدهایی داره که این تالی فاسده رو خود شما هم قبول ندارید. شیخ میگه ها به این توجیه کننده، میگه آقا شما اومدی تو اقل و اکثر استقلالی یه بیانی آوردی که چی رو ثابت کنی؟ وجوب اکثر رو، اشتغال رو، احتیاط رو ثابت کن. خب اگه اینجوری باشه تالی فاسدش این است که تو شک در اقل و اکثر نماز قضای ابوینم شما باید بگی اکثر واجبه. یعنی من نمیدونم نماز قضای پدرم یک ساله بگو یا دو ساله، فرض کنید من پسر بزرگتر این پدرم، خب اینجا شما باید فتوا بدی به همین بیانی که شما تو توجیه آوردی، باید بگی دو سال باید بخونی. شما تو اقل و اکثر استقلالی قائل به وجوب اکثر شدی دیگه، به همین بیان باید بگی دو سال واجبه بخونی. و حالی که دوستان یه همچه فتوایی بین آقایون وجود نداره، شما خودتون هم قائل به این حرف نیستید. البته دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، البته این وجوب اکثر در نماز قضای مثلا پدر مال وقتی است که در زمان حیات خود پدر به لحاظ مثلا فتوای مرجع تقلید پدر اکثر واجب باشد اما انجام نداده باشه. اگر اکثر واجب بوده بر پدر اما انجام نداده، در این صورت بر پسر بزرگتر همون اکثر واجبه، از باب این که بر پدر واجب بوده و ترک کرده و ما استصحاب همون وجوب رو داریم. اما اگر نسبت به خود پدر یه همچه وضعیتی نبوده، طبیعتا اگر بر خود پدر یه همچه وضعیتی نبوده ما هم که خبر نداریم، که شکه دیگه، نسبت به پسر نمیتونیم بگیم اکثر واجبه. اینم اشکال سوم، بخونیم ببینیم چی میگه ایشون، نگاه کنید. و اما ثالثا فلانه لو تم ذلک، ذلک رو به چی میزنید آیون؟ استصحاب و قاعده اشتقالی که تو توجیه صفحه 174 عرض کردیم، اگر این حرف شما تمام باشه جرا جاریز همین حرف، یعنی قاعده اشتقال، فیما یقضیه عن ابویه، در اون نمازهایی که قضا میکند پسر بزرگتر اون قضاها رو، نمازها رو از پدر و مادرش، البته اذا شک فی مقدار ما فات من هما، زمانی که شک کند پسر در مقدار اون چه که فوت می شود از پدر و مادر. ولا از انهم یلتزمون بذالک، شیخ انصاری میگه من گمان نمی کنم احدی از فقها ملتزم به وجوب اکثر بشه. و ان التزموا بانه، اگرچه آقایون ملتزم شدن به این که اذا وجب علی المیت، اگر به جهت فتوای مرجع تقلیدش وجب علی المیت لجهلهی به ما فاته، به خاطر جهل به ما فات، اگر واجب باشه بر میت مقدار معین یعلم او یزن معه البراهه، یعنی یک کسی بگه آقا مقدار معینی که حالا یا علم به براءت پیدا میکنه با اون مقدار، یا ظن به براءت پیدا میکنه با اون مقدار، این قبلا بر میت واجب باشه. خب اینجا وجب علی الولی قضاء ذلک المقدار. ولی یعنی چی؟ یعنی پسر بزرگتر دیگه، پسر بزرگتر که ولیه و الان نماز قضا رو باید بخونه، قضاء اون مقدار برش واجبه، اینو قبول داریم. آقایونم ملتزمن، چرا؟ به خاطر استصحاب لوجوبه ظاهرا علی المیت، به خاطر اینکه وجوب ظاهری داشته، حالا اگر واقعی و لوح محفوظش رو ما نمیدونیم اونو کار نداریم، اما بالاخره به حسب فتوای مرجع تقلیدش این واجب بوده ظاهرا علی المیت، به خلاف ما لم یعلم به وجوبه علی، به خلاف اون صورتی که ما نمیدونیم این اکثر بر او واجب بوده یا نبوده. آقایون بزرگوار، ایشون معتقده، میگه اگر حالا بر اساس فتوای مرجع تقلید پدر هر چی بوده، اگر اونجا وجوب اکثر باشه، اینجا ممکنه ما بگیم همون وجوب رو استصحاب میکنیم، اینو ممکنه ملتزم بشیم. اما این صورت رو بذارید کنار، در فرضی که وجوب اکثر در زمان حیات پدر بر پدر واجب نبوده، اینجا ایشون میفرماند ما فتوا به وجوب اکثر نداریم، و حال اینکه اگر شما این توجیه رو بگید باید اونجا هم قائل به وجوب اکثر بشوید، و حال اینکه شما نمیشید. و کیف کان فتوجیه المذکور با وجود این اشکالات ثلاثه، اولا ثانیا ثالثا ضعیفون، ایشون نهایتا میفرماند اون توجیه توجیه ضعیفی است و توجیه قابل عرض کنم خدمت شما دفاعی نخواهد. اینم تا این یه از افمنها داره، اینم من عرض کنم دیگه، این بحث رو تمامش کنیم، مطلب ثانی رو تمامش کنیم. ببینید آیون بزرگوار، ما تا به حال یه توجیه صفحه 174 گفتیم، بعدم سه تا اشکال اولا ثانیا ثالثا مطرح کرد. حالا ایشون میگه با این اولا ثانیا ثالثا ما اون توجیه رو تضعیفش کردیم دیگه، اما ضعیفتر از اون توجیه حرف دیگه است که بعضی ها انگار زدن. دقت میکنید؟ ضعیفتر از اون توجیه که ما سه تا اشکال بهش کردیم اینه که کسی برای وجوب اتیان اکثر تمسک کنه به مثل این روایت. من روایت رو براتون بخونم، روایت رو براتون بخونم. ببینید یه روایت داریم، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. راوی میگه قلت له اخبرنی ان رجل علیه من صلات النوافل ما لا یدری ما هو من کثرتها کیفه یسنع. میگه یه آقایی نمازای نوافلشو خیلی وقتا نخونده، دو رکعت نماز صبح نافله، 8 رکعت ظهر، 8 رکعت بگید عصر، 4 رکعت مغرب، 2 رکعت نشسته عشا، نماز شب 8 رکعت، 2 رکعت 1 رکعت، اون 11 رکعت نماز شب خیلی وقتا نخونده. الان 40 سال 50 سال 60 سال عمر داره، نمیدونه چقدر چون نخونده، اراده کرده اون نمازای بگید نوافلشو قضا کنه. میدونید نماز واجب که قضا داره، نماز مستحبی هم قضا داره دیگه. حالا کسی نماز شب میخواد بخونه، یه شب نمیتونه، دو شب نمیتونه، اصلا هیچ وقت نمیتونه نصف شب بیدار شه، تو روز اون 11 رکعت رو قضا کن، خیلی هم خوبه. قلت له اخبرنی ان رجل علیه من صلات النوافل ما لا یدری ما هو من کثرتها، اینقدر زیاده نمیدونه چقدره، کیفه است نه چه کار کنه. حضرت اومدن یه قاعده ای دادن، اون قاعده رو این آقاه میخواد استفاده کنه برای ما نحنفی که شیخ بهش عرض کنه میتازه و میگه این مورد قبول نیست. امام چی فرمودن؟ قال فلیسل حتی لا یدری کم صلا من کثرتها فیکون و قد قضا به قدر علمه من ذلک. همین جور که قضا شدنش اینقدر زیاده که نمیدونه چقدره، اینم اینقدر نماز نافله بخونه که تش نفهمه چقدر خونده، من کثرتها نفهمه چقدر خونده، اینقدر بخونه تا به اینجا برسه. آقایون اینقدر بخونه تا به اینجا برسه یعنی چی؟ یعنی حد اقل بخونه یا حد اکثر؟ یعنی حد اکثر بخونه دیگه. ها؟ اینجا دوستان گویا اون آقا استفاده کرده، میگه ببینید امام میفرماین که حالا که من کثرتها نمیدونه چقدر قضا شده، اینقدر بخونه تا ندونه از کثرتش که چقدر قضا کرده. خب پس معلوم میشه ما در بین اقل و اکثر، اکثر رو باید بخونیم. ممکنه شما به من بگید آقا این روایت مربوط به بگو نافله است، چه ربطی به فریضه داره؟ مربوط به نافل است، ربطی به فریضه نداره. عرض میکنیم که اولا حکم روایت، روایت حکم کرد به قضا به قدری که لا یحصا کثرتن، این حکم در واقع میخواد یه طریقه تدارک رو برای همه موارد به ما یاد بده. یه فرقی بین نافله و بگید غیر نافله نیست، یعنی میخواد روش به ما یاد بده و این روش هم در نافله میاد هم در مثلا غیره. فعلا دارم دفاع میکنم از این نظرها. این یک. دو، مراعات احتیاط آقایون در نافله به ما میفهماند که مراعات احتیاط در واجب به طریق اولا لازمه. آخه وقتی تو نافله امام میفرماید که تو اکثر رو بخون، خب تو واجب که به طریق اولا میگه اکثر، این واجب اون نافله است، به طریق اولا میگه اون رو عرض کنم اکثرشو بخون. بعدم یه فتعمل داره، فتعملش هم بهتون عرض میکنم، بخونیم. و از اف و من، از اف من ها یعنی از اف من توجیه المذکور، اون توجیه که ما سه تا به اشکال بهش کردیم، ها ضعیفتر از اون تمسک است در ما نحنفی به نص الوارد. آقایون اینی که به نص الوارد تمسک کرده، تمسک کرده برای اثبات وجوبه، بگید اگه نگید نمیریم جلو، برای اثبات وجوب اکثر دیگه، برای اثبات وجوب احتیاط تمسک کرده، برای اثبات وجوب اکثر، اثبات وجوب احتیاط در ما نحنفی به نصی که وارد شده در این معنا ان من علیه من النافل ما لا یحصیه من کثرته قضا حتی لا یدری کم صلا من کثرته، که روایت شو براتون خوندم، روایت در وسائل جلد 4 صفحه 75، جلد 4 صفحه 75، آدرس رو تو پاورقی داده، اونجا اومده. عرض کنم محضرتون، بنا ان الا ان ذالک طریق لتدارک ما فات ولم یحصه. خوب دقت کنید، لا انه مختص به نافله، این بنا ان تا مختص به نافله داره چیکار میکنه؟ داره یه اشکال رو جواب میده. طرف میگه آقا این روایت مربوط به نافله، چه ربطی به فریضه داره؟ میگه نه، ما بنابر این داریم یه حرفو میزنیم که ذالکه، ذالکه یعنی حکم روایت. حکم روایت چی بود آقایون؟ قضا به قدری که لا یحصا کثرتن، چون حضرت فرمودن اگر مقداری قضا شده که لا یحصا کثرتن، تو هم اینقدر قضا کن لا یحصا کثرتن. این حکم طریق است، یعنی یک روشی است، لتدارک مافات ولم یحصه، برای تدارک اون نمازهایی که قضا شده و مقدارش معلوم نیست، کثرتا مقدارش معلوم نیست و فرقی بین نافله و واجب دیگه نیست. لا انه مختص به نافله، نه اینکه این حکم را حضرت مختص نافله دادن. این اولا. ثانیا، معنى الاهتمام فی النافله به مراعات الاحتیاط یوجب ذلک فی الفریضه به طریق اولا. وقتی امام تو نافله میفرماین شما احتیاط کن، اون مقدار اکثر رو به جا بیار، تو فریضه به طریق اولا. اینم دلیل دومش یه فتعمل داره. فتعمل دوستان، عرض کنم خدمت شما دو تا نکته من در موردش عرض بکنم. یک نکته این که اولویتی که ایشون میگه به طریق اولا که اون آقا داره میگه، این اولویت درست نیست. البته شیخ مثل ماست این اولویت رو قبول نداره، چون اگه قبول داشت که نمیگفت از اف منهو. شیخ این حرفا رو قبول، این استدلال این آقا رو قبول نداره. حالا چرا قبول نداره؟ به همین بیانی که داریم میگیم. آقایون چرا این اولویت درست نیست؟ یک کسی بگه. چرا دیگه از اف رفت به اقوا؟ گفت تو نافله وقتی اکثر واجبه، توی واجب به طریق اولا واجبه. نمیشه تو نافله یه کسی بگه آقا اون اکثر لازمه اما تو واجب نه، اما اقل لا انجام بدی بس.
خودش میخواست این نافله
این مصحبی
رو انجام بده،
پرسیده
چیکار
کنه؟ خب این چیزی
به گردنش
که نبوده. ببینید، ظاهرا دوستمون میخوان اینو بگن، حالا من ظنم همینه. ببینید آقایون، احتیاط رو که امام علیه السلام در مستحبات گفتن، این احتیاط الزامیه یا غیر الزامیه؟ غیر الزامیه. اصل نوافلش الزامینه، تا چه رسه به قضا کردنش، تا چه رسه به اون حد اکثرش. وقتی احتیاط در مستحبات غیر الزامی شد، امام هرچیم رو این احتیاط تأکید کنن، موجب عسر و حرج و زحمت برای مکلفین نخواهد بود. تهش اینه که طرف میتونه انجام میده، نمیتونه انجام نمیده دیگه، مستحبه دیگه. چطور از اول نماز نافله رو نخونده، الان حالا میتونه میخونه، نمیتونه نمیخونه. امامم که فرمودن احتیاط کن اون حد اکثر رو انجام بده، نگفتن که واجبه، که خود اصل نافله واجب نیست، قضاش واجبه. واجب که نخواستن بگن. اما ما در نمازهای واجب بحثمون سره بگو وجوب مقدار اکثر است. شما نمیتوانید در عرض کنم احتیاط نسبت به نوافلی که واجب نیست طریق اولویت بگیری برای نماز واجبی که واجبه. بگی حالا که اونجا عرض کنم احتیاط را حضرت فرمود، تو واجب به طریق اولا میگه. نه، شاید تو واجب به خاطر اینکه مردم به عسر و حرج نیفتن حضرت وجوب اکثر رو نگه. از کجا معلوم؟ پس اولویتی در کار نیست. این اولا. ثانیا، آقایون بزرگوار، ممکنه یک کسی بگه اصلا این روایت اتیان اکثر رو نفرمود، که فرمود فلیوسل حتی لا یدری کم سلا من کثرتا. آقایون بزرگوار، اگر کسی کاهل نمازه، الان هم 60 سال عمر از خدا گرفته، 65 سال عمر از خدا گرفته، 50 سال کاهل نماز بوده، میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا من نمازم خیلی هاش قضا شده، یه وقتای هفته دو بار، هفته سه بار، هفته پنج بار نماز میخوندم، بقیهش رو نمیخوندم. نمیدونم الان تعدادش چقدره. اگر امام نسبت به نمازهای واجب همین بیان رو داشته باشن، همین بیان یعنی چی؟ یعنی بگن آقا تو باید نماز بخونی حتی لا یدری کم صلا من کثرتا. این معناش حد اکثره؟ یعنی اگر من شک دارم که مثلا تو این 50 سال ها، فرض کنید شک دارم که 10 سالشو نماز نخوندم یا 45 سالشو نماز نخوندم، اگر بین 10 سال و 45 سال نماز عرض کنم شک دارم، این فلی و صلی حتی لا یدری کم صلی من کثرتا واقعا یعنی 45 سال بخون؟ نه، یعنی تو اینقدر بخون که کثرتش رو نفهمی، حسابش از دست در بره. همینقدر که اینقدر خوندی که حسابش از دست در بسه. ممکنه این مقداری که شما میخونی حد اکثرم بگو نباشه، بینابین باشه، اما بالاخره اینقدر خوندی که لا یدری کم صلی من کثرتا. میخوام بگم الزامن لا یدری کم صلی من کثرتها مساویه با وجوب اکثر نیست. اینم نکته دومی که تو فتح عمل میشه بیان کرد. سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا به حال چه کار کردیم؟ رفتیم سراغ مطلب ثالث ها، چه کار کردیم؟ ببینید آقایون، ما مطلب اولمون شبهات تحریمیه بود، صفحه 19. دوباره دارم برمیگردم ساختار رو بهتون میگم. مطلب اولمون صفحه 19 که بحث شبهه در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف رو شروع کردیم. گفتیم شک در اصل تکلیف یا شبهه تحریمیه، صفحه 19 شروع کردیم، صفحه 140 تمامش کردیم. بعد صفحه 141 شبهه وجوبیه رو شروع کردیم، الان تمامش کردیم، یعنی 36 صفحه شبهه وجوبیه. هر کدوم از اینا هم دوستان 4 بخش شد دیگه، یعنی شبهه حکمیه به جهت فقدان نص، به جهت اجمال نص، به جهت تعارض نصین، و شبهه موضوعیه رو، اینا رو تو هر دو بحث کردیم. الان میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ دوران امر بین محظورین. یعنی شبهه تحریمیه رو بحث کردیم، شبهه وجوبیه رو بحث کردیم، الان دوران هم بین محظورین. آقایون ازتون سوال میکنم، شبهه تحریمیه یعنی چی که بحث کردیم؟ یک طرف احتمال ما حرمته، یک طرف بلند بگید غیر وجوب، یعنی حرمت استحباب، حرمت کراهت، حرمت اباحه، حرمت و وجوب نه، حرمت و غیر وجوب، این میشه شبهه تحریمیه. شبهه وجوبیه چی شد؟ یه طرف وجوب، یه طرف غیر حرمت، چون خود حرمت که بشه میشه دوران هم بین محظورین. حالا میخوایم خود وجوب و حرمت رو بگیم. اگر شک کردیم بین وجوب و حرمت، اینجا چه کار کنیم؟ نمیدانم این میت منافقی که از دنیا رفته یجب دفنه او یحرم دفنه، یجب دفنه او یحرم دفنه، بین وجوب و حرمت من شک دارم. الکلام الکلام، همون 4 تا بحثی که اونجا بحث کردیم و این اینجا هم داریم. یعنی گاهی شبهمون بگی حکمیه است، گاهی موضوعیه است. خود حکمیه هم گاهی به خاطر فقدان نست، گاهی اجمال نست، گاهی تعارض نست، شبهه موضوعی هم که خودش یکی میشه 4 تا. یعنی اینجا هم دوستان 4 تا مسئله رو باید بحث کنیم. باز دوباره شروع میکنه المسئله الاولا، هی وارد هر مطلب که میشه مسئله اولا، ثانیه، ثالثه و رابعه. خب شما بگید مسئله اولا در مورد فقدان نص است. دوباره یه بار با هم بازخوانی کنیم. آقای شبهمون الان تحریمیه است یا وجوبیه، یا دوران هم بین محظورین؟ دوران هم بین محظورین. حکمیه است یا موضوعیه؟ حکمیه است. وجه شبهه فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نص؟ این فقدان نص. خب حالا بحث اجمال نص، تعارض نص و شبهات موضوعیه انشالله بعدن. آقایون بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، این مسئله ما مسئله اولا از 4 تا مسئله، این است که شبهه حکمیه دوران بین حرمت و وجوب از جهت عدم دلیل و نص بر تعیین یکی از وجوب حرمت. اینجا دوستان فرض ما اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، ما دلیل بر خصوص وجوب نداریم، حواست دامنه؟ دلیل بر خصوص وجوب نداریم، دلیل بر خصوص حرمت نداریم، اما دلیل بر احد این دوتا داریم. یعنی من میدانم یا واجب است یا حرام علل اجمال، یعنی اصل الزام برای من قطعیه، اما این الزام به نحو وجوب یا به نحو حرمت نمیدونم. دلیل بر تعیین یکی از این دو نداریم. آفرین دیگه، دلیل بر این که یا وجوبه یا حرمته داریم، اما دلیل بر این که وجوب است به طور خاص به خصوصه، حرمت است به طور خاص به خصوص، اینو نداریم. درست شد؟ مثل این که مثلا اجماع دارد امت اسلامی بر دو قول، امت اسلامی یه عده میگن واجبه یه عده میگن حرامه، فرض بکنید به نحویست که ما علم پیدا میکنیم بر عدم قول ثالث، یعنی اون اجماع حجت است و کاشف از رأی معصومه. وقتی میگیم اجماع حجته یعنی کاشف از رأی معصومه دیگه، معناش این است که یقین داریم امام یا واجب میداند کمکم کنید یا حرام. درست شد؟ قول ثالثی وجود نداره، یعنی استحباب و کراهت و اباحه و اینا رو بذارید کنار، مثلا این میت منافق یا امام واجب میدونه دفنش رو یا مثلا حرام میدونه. اینجا باید چه کار کنیم؟ آیا طرف وجوب رو بگیریم، طرف حرمت رو بگیریم؟ احتیاط هم که میدونید تو این موارد ممکن نیست دیگه، چجوری من احتیاط کنم؟ چجوری ترکش کنم هر دوتا رو؟ نمیشه من هر دو رو عرض کنم، بالاخره یا باید در مقام عمل انجامش بدم یا باید انجامش ندم. المطلب الثالث فی ما دار الامر فیه بین الوجوب و الحرمه. مطلب سوم، امر دائر بین وجوب و حرمت، یعنی شبه تحریمی تمام وجوبی تمام، الان صحبت دوران هم بین محظورینه و فیه مسائل. اینجا هم چهار تا مسئله داریم. المسئله الاولا که بحث فقدان نسه، فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت، دقت کنید، امر دائر بین وجوب و حرمت از چه جهت؟ من جهت عدم دلیل علی تعیین احدهما. نه که دلیل بر وجوب نداریم، ممکنه یه دلیل بر وجوب داریم یه دلیل بر حرمت، البته نص ها روایت، چون اونجوری که میشه تعارض نصی، مثل اجماع، یه عده علما میگن واجبه یه عده علما میگن حرامه و اجماع هم بین همین دو نظر نسبت به قول ثالث هیچ قائلی قائل نیست. پس دلیل بر تعیین احدهما نداریم بعد قیام دلیل علی احدهما غیر معین. دلیل بر یکی از این دوتا به نحو غیر معین داریم، همون اجماع، اجماع داریم که یا وجوبه یا حرام، اجماع مرکب، اما بر تعیین دلیل نداریم. کما اذا اختلفت الامه علی القولین، مثل اونجایی که امت بر دو قول اختلاف کنن به حیث علم عدم الثالث. آقایون این که میگه اختلاف کنن امت بر دو قول، میخواد بگه به نحوی باشه که اجماع بر این دو قول باشد، یعنی اجماع بر نفی قول ثالث و این اجماع هم چی باشه؟ حجت باشد. آقایون اجماع حجت باشه یعنی چی؟ یعنی کاشف از رأی معصومه. ما میدانیم امام یا واجب میداند یا حرام به خاطر همین اجماع، اما اینکه واجب میدونه نمیدونم، حرام میدونه نمیدونم، به خصوصه نمیدونم. این تا اینجا لایم، بقی دیگه انشاءالله جلسه آیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله.